أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به غیبت بود، رسیدیم به امر یازدهم و آن این است که فرمودن واجب است نهی از منکر در مواردی که احراز کنیم شخص غیبت کننده علی وجه محرم غیبت کرده است، اما اگر احتمال بدیم مسوقی داشت برای این غیبت، نهی از منکر واجب نیست. احتمال بدهیم که مظلوم است، میخواهد غیبت کند در دفاع از خودش، یا تخیل میکند که مظلوم است، ما ملزم نیستیم نهی بکنیم او را، چون احراز نکردیم وقوع غیبت را علی وجه منکر. اما اگر احراز کنیم وقوع غیبت را علی وجه منکر، باید نهی از منکر بکنیم با شرایط آن، که یکی از شرایط احتمال تأثیر هست. البته از بعضی از ادله آی سیستانی استفاده کردن که با علم به عدم تأثیر هم واجب هست اظهار کراهت، ولذا ایشون احتیاط واجب میکنن با علم به عدم تأثیر هم انسان اظهار کراهت بکنه. امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله ان نلقا اهل المعاصی به وجوه مکفهره، یا در برخی از روایات تعبیر تغییر آمده، تغییر در مقابل منکر تغییر بکنیم. این از بعضی از روایات ممکنه استفاده بشه، همین اظهار ناراحتی یک مصداق تغییر است. حالا اگر مصداق اهانت به مؤمن بشه، اگه نهی از نهی بکنیم او را، با اینکه احتمال میدیم علی وجه مباح از او صادر میشود، بله به عنوان اهانت مؤمن میشه حرام. ولیکن صرف اینکه بگم آقا خواهش میکنم این صحبت رو اینجا نکن، با ما که مینشینی از این حرفا نزن، این که اهانت به او نیست. بران امر دوازدهم این هست که جماعتی از اصحاب فرمودن که دفاع از مغتاب واجبه، رد الغیبه واجبه. غیر از بحث نهی از منکر است، نسبت بین نهی از منکر و رد الغیبه عموم و خصوص من وجهه. نهی از غیبت در مواردی است که احراز کنیم فعل علی وجه منکر از اون مغتاب صادر شده، اما رد الغیبه اختصاص ندارد به این فرض، حتی اگر او غافل است، جاهل است به این که این سخنش غیبت است، مسوق دارد برای غیبت، ولیکن مسوقش به معنای این نیست که اون مغتاب بالفعل احترام ندارد. این آقا از باب تزاحم غیبت می کند او را، ولیکن اطلاق دلیل می گوید باید مستمع و یا سامع رد کند غیبت را و دفاع کند از مغتاب. ظاهر شیخ اینه که به این فتوا میده، مرحوم آقای تبریزی نظرشون همین بود. آقای سیستانی فرمودن احتیاط مستحب. منشأ قول به وجوب دفاع از مغتاب چیه؟ من که میشنوم غیبت یک مؤمنی را، به چه دلیل واجب است دفاع بکنم از او؟ این را عرض کنم، مرحوم شیخ فرموده دفاع و کل غیبت به حسبها. یک وقت دفاع از غیبت در امر دنیوی میخواهیم بکنیم، میگویند که فلانی عیب جسمی دارد، فلانی عیب اخلاقی غیر شرعی دارد، عیب اخلاقی که مربوط به شرع نیست. فرض کنید که روحیه ترسویی داره، حالا کاری به شهر نداره، خیلی ترسوه، مهمون که خونش میره از شدت ناراحتی فشارش میره بالا، خب اینها عیب غیر شرعی است. خب در رابطه با عیب غیر شرعی مرحومش فرموده بگیم که خب خدا که حرام نکرده این رو، تا چیزی که خدا حرام نکرده که این انسان نباید دیگری را تقبیح کنه به خاطر این. اگر عیب شرعی است ما به نحو دیگری دفاع بکنیم، بگیم از کجا معلوم این کار رو کرده، اگر مسلمه که این کار رو او کرده، بگیم خب مؤمن مبتلا به گناه میشه، شاید توبه کرده، به هر حال به هر نحوی که میسور است دفاع کنیم از مقتدی. نه عرض میکنم، حالا واقع مطلب اینه که در اون فرض اولم اگر می تواند تشکیک بکند در وجود عیب، ولی اگر قابل تشکیک نبود بگوید که خب وقتی چیزی گناه نیست که نمی شود دیگران را تقبیح کرد به خاطر او. ولی مرحوم شیخ مرموده در عیب که مربوط به شرع نیست، بگیم که خب چیزی که شرعاً حرام نیست که نباید دیگری را به خاطر او تقبیح کرد. بله ما هم همین رو عرض میکنیم که اگر بشه تشکیک کرد در وجود اون عیب، اولا همین تشکیک هست. به هر حال باید کاری کنیم که صدق کنه رد الغیبه نصر اخاه. وجوب داره طبیعی دفاع از مغتاب، اما انتخاب مصداق دفاع با خود ما هست. دلیل بر وجوب دفاع از مغتاب عده ای از روایات. روایت اول حدیث مناه النبی هست، من تطول على اخیه فی غیبت سمعها فیه فی مجلس فردها عن رد الله عن الف باب من الشر فی الدنیا والآخره فَإِنْ هُوَ لَمْ يَرُدَّهَا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى رَدِّهَا كَانَ عَلَيْهِ كَوِزْرِ مَنْ اغْتَابَهُ سَبْعِينَ مَرَّةً. خب ما عرض کردیم سند حدیث مناه النبی ضعیف است و متن این حدیث هم متن عجیبی است. مستمع غیبت یا سامع غیبت اگر دفاع نکنه از مغتاب بالفرد، 70 برابر گناهش بیشتر از اون شخص غیبت کننده. این اصلا امری است که قابل تصدیق نیست، از مطالبی است که انسان وسوخ پیدا میکند به خلل در این حدیث. اگر سامع، اولا ممکن است من شنیدم، استماع نکردم، داشتم را می رفتم، آمد کنار گوش من گفت فلانی بی نمازه. خب ما هم دفاع نکردیم، او که گفته بی نمازه یک وزر، من که دفاع نکردم 70 وزر. ببینید بعضی از احادیث از وسوق نوعی هست به خلل در آن. شما نفرمایی که اگر از خود معصوم میشنیدیم چه؟ خب اگر از خود معصوم بر فرض احتمال بدیم که این حدیث صادر بشه، بعد اون وقت بر خلاف وسوق نوعی ما دیگه راهی برای تشکیک نداشتیم. وسوق نوعی یعنی یک امر غریبی هست، مثل اینکه شما وسوق نوعی دارید که تو قوم انسان دو سر نیست. حالا اگر معصوم بیاد بگه در قوم تازگی انسان دو سر پیدا بشه، شما تصدیق نمی‌کنی؟ این دلیل نمیشه که حالا که معصوم نفرموده ما وسوق نوعی داریم به اینکه همچو چیزی نیست. این حدیث هم وسوق نوعی است به خللش، و لذا این فقرش اعتبارش مشکل هست. بله متوجه نمیشه نوعی قیاس اینطوری رد کردن، ما با ملاک عقلی خودمون با استفاده عقلی خودمون داریم روایت رو. نه به این قیاس نمیگن، یعنی به شما اگر بیان بگن آقا یا غیبت بکن یا غیبت بشنو و دفاع نکن، شما کدوم رو انتخاب میکنین از نظر مرتکز متشرعی؟ قطعا غیبت نمی کنید. و من تطول یعنی من نه علی اخی، تطول یعنی امتنان، اون ربطی به این ذیل ندارد، ما استدلال به ذیل می خواستیم بکنیم. حدیث دوم، صدوق در کتاب ثواب الاعمال نقل می کنه از ابوالورد عن ابي جعفر عليه السلام من اغتيب عنده اخوه المؤمن فنصره واعانه نصره الله ومن لم ينصره ولم يعنه ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته وعونه الا خفزه الله في الدنيا والاخره. در یک جای دیگر دارد حقره الله فی الدنیا و الاخره. خب سند ضعیفه، ابوالورد مجهوله، ولو در تفسیر قمی آمده ما این را دلیل بر توثیق نمیگیریم. اما از حیث دلالی ظاهرا دلالتش بر حرمت عدم، یعنی بر حرمت عدم دفاع از مغتاب، یا به تعبیر دیگر دلالتش بر وجوب دفاع از مغتاب تمامه. این که آدم شبهه گاهی به ذهنش میاد که خب حالا خدا انسان را پایین بیاورد، خدا انسان را تحقیر کند، این که کشف از حرمت فعل نمی کنه. ممکنه یک فعل مکروهی هم باشه، اثر وضعیش اینه که خدا انسان را پایین میاورد، خدا انسان را تحقیر می کند. خب چه دلیل بر حرمت؟ ولی انصاف اینه که در دنیا فقط اگر بود همین جور بود. خب دنیا نتیجه آثار وضعیه رفتار انسان ظاهر میشه. خلاصه ندا و صدا چی میگن؟ بالاخره ما کارهایی که میکنیم یه آثار وضعی داره. خب اما در آخرت این که بگن خدا تحقیر میکنه این شخص را، چرا دفاع نکردی از برادر مؤمن که غیبت شد؟ خفضهو حقرهو، این ظهور عرفیش در حرمت، ولی مکروهی که خدا خودش ترخیص داده در ارتکابش، این تناسب نداره با این که در روز قیامت بگن حقره الله خفضه الله فی الدنیا و الاخره. روایت سوم، کجا داره فضح الله؟ تو ثواب الاعمال در یک جا در صفحه 148 داره، خفضه الله در صفحه 251 داره که حق قره الله. حالا ممکن در محاسن هم نقل کرده، حالا شاید در محاسن شما دیدید و در کتاب المؤمن حسین بن سعید داره بله فضح الله. او اگر باشه خب اقوا ظهورنه، ولی خب ثابت نیست. حدیث سوم، شیخ صدوق یک اسنادی داره به وصیت النبی علی علیه السلام از حماد بن عمرو و انس بن محمد نقل میکنه، عن ابیه عن جعفر بن محمد علیه السلام عن آبائی علیه السلام فی وصیت النبی لعلی علیه السلام یا علی من اغتیب عنده اخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ینصره خذله الله فی الدنیا والآخره. سند این حدیث ضعیفه، هم حماد مجهول، هم انس و هم سند صدوق به این دو مشتمل است بر عده ای از مجاهیل، ولی متنش مثل متن حدیث قبلی است. حدیث چهارم، باز صدوق نقل میکنه، میگه که عن ابی هریره و عبدالله ابن عباس قالا خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله و من رد عن اخیه غیبتا سمعها فی مجلس رد الله عن الف باب من الشر فی الدنیا والآخره فإن لم يرد عنه و اعجبه کان علیه کوزر من اغتاب. این خوبه، کان علیه کوزر من اغتاب، این دیگه سبعینه چی نداره. ولی خب این سند حدیث ضعیفه. بعدش هم در مد داره فإن لم يرد عنه و اعجبه، این و اعجبه شاید خصوصیت داشته باشه. حدیث پنجم، شیخ طوسی یا پسر شیخ طوسی در امالی، چون امالی مال پسر شیخ طوسی است، ولیکن ظاهرا خیلی از احادیث رو از پدر بزرگوارش نقل می‌کنه. اینم سندش مشتمل است بر مجاهیل زیادی، ولی متنش اینه که پیغمبر صلی الله علیه و آله به ابوذر وصیت هایی کرد، از جمله یا ابوذر من اغتیب عنده اخوه المؤمن و هو یستطیع نصره فنصره نصره الله فی الدنیا والآخره و این خذله و هو یستطیع نصره خذله الله فی الدنیا والآخره. خب دلالتش که مثل همون روایات قبلی. حدیث ششم، مرحوم کراجکی در کنز الفوائد بازم با سند مجهول نقل میکنه، میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله للمسلم علی اخی 30 حقا لا براءت له الا الاداء بالعف، یکی ويرد غیبته. خب ممکنه از نظر متنی هم ما اشکال کنیم، این حدیث 30 حق ذکر کرده برای برادر مؤمن، ولی خیلی از این حقوق مستحب، یدیم و نصیحته، یحفظ و خلته، یعود و مرزته، یشهد و میتته، یجیب و دعوته، این یجیب و دعوته اش خوبه، و یقبل و هدیته و یکاف و سلته و یشکر و نعمته و یحسن و نصرته و یقضی حاجته و یسمت و عدسته و یرشد و زالته و یوالی ولیه و یعادی عدوه و یحب له من الخیر ما یحب لنفسه و یکره لغو منشتر ما یکره لنفسه. خب اگر اینها واجب باشن که دیگه فعل المسلمین السلام، اینا مستحب. و در سیاق مستحبات و یرد غیبت هم ذکر کرده، ظهور در وجوب ندار. حدیث هفتم روایت ابراهیم ابن عمر یمانی هست: ما من مؤمن یخذل اخاه و هو یقدر على نصرته الا خذله الله فی الدنیا والآخره. مرحوم آقای تبریزی فرمودن همین حدیث هفتم سندن تمام، دلالتن هم تمام. دلالتن تمام دیگه تقریبش گفته شد دیگه. خذله الله فی الدنیا والآخره، کسی که یاری نکند برادرش را در حالی که میتواند او را یاری کند، خذله الله فی الدنیا والآخره. البته در خصوص غیبت نیومده ها، یکی از مصادیقش غیبت. اما سند روایت، خب مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه فرمودن موثقه ابراهیم ابن عمر یمانی. خب نجاشی توثیق کرده ایشان را، ولیکن مشکل اینه که ابن الغزائری علامه هلی نقل میکنه که گفته که ابراهیم ابن عمر الیمانی ضعیفون جدن. آی سیستانی میگن خب علامه هلی داره میگه وقال ابن الغزائری انه ضعیفون جدن. خب کتاب ابن الغزائری لابد پیش علامه هلی بوده دیگه. تعارض میکنه این تضعیف با اون توثیق نجاشی. خب هفت تا حدیث ضعیف السند، آی سیستانی میگه دیگه به درد نمیخوره دیگه، هفت تا حدیث ضعیف السند. علمم به صدور یکی از اینها که تام و دلاله باشه پیدا نمیکنه ایشون، نتیجه میگیره که الاحوت استحبابن، الاحوت الاولا، الاحوت الاولا تعبیر اینجور میکنه، الاحوت الاولا الرد و عن شخص المغتاب بالفعل. ما من مؤمن یخذل اخاه دیگه و هو یقدر على نصرته. ما من مؤمن، مؤمنی که ترک می کند یاری برادرش را در حالی که می تواند او را یاری کند، بداند خذله الله فی الدنیا والآخره. خذله یعنی ترک نصره. ترک نصره یعنی لم یرد غیبته دیگه. بله نصر در هنگام احتیاج به کمک مصداق خذلهوه دیگه. اللهم من سر من نصره وقت ظلمن خذله، اون وقتی که نیاز داری اما برادرت شما را یاری نمی کند، مصداق خذلهو. ما البته از نظر سندی عرض کردم بعید نمیدونیم که حق با استاد باشه. ابن الغزائری کتابش طبق شهادت شیخ طوسی در اول فهرست دو کتاب داشته که استنساخ نشده. تعبیر شیخ طوسی نه، ابوالحسین احمد ابن الحسین ابن عبیدالله رحمه الله عمل کتابین، احدهما ذکر فی المصنفات و الاخر ذکر فی الاصول. یک کتاب المصنفات داشت، یک کتاب الاصول. حالا فرق اصول و مصنفات چیست بمانه. بعد داره که و صوفاهما علی مبلغ ما وجده و قدر علی الا ان غیر ان هذین الکتابین لم ینسخهما احد من اصحابنا و اخترمه هوه یعنی مات هوه رحمه الله و عمد بعض و ورسته الى احلاک هازین الکتابین و غیره ما من الکتب الا ما حکا بعض هم انهم. بعض ورسه ایشان نابود کردن این دو کتاب و بقیه کتاب ها را الا ما حکا بعض هم انهم. خب لابد آقای سیستانی میگن که این که حالا حکا بعض هم چقدر درست است معلوم نیست. خب علامه هلی داره نقل میکنه از کتاب ابن الغزائری، شهادت میده من از کتاب او دارم نقل میکنم، و نجاشی هم بعض عباراتی که داره موافق است با اون نقل علامه از کتاب ابن الغزائری. معلوم میشه کتاب ابن الغزائری رو نجاشی نگاه میکرده. حالا چجور شده شیخ طوسی گفته که لم ینسخ ما احدون، میخوان بگن شیخ طوسی اشتباه کرده، ولی واقعا ما حرفمون اینه که حداقل معلوم میشه این کتاب مشهور نبوده و این الاسباب کتاب شاذی بوده، یعنی کتاب در دسترس همه نبوده، و الا طریق مهم علمای متأخر به کتب اصحاب شیخ طوسیه. نگاه کنید اسانید رو میرسونن به شیخ طوسی، و شیخ طوسی حداقل این کتاب رو نداشت. وقتی شیخ طوسی این کتاب رو نداشت و چطور دست علامه رسیده؟ دیگه اصالت الحس جاری کردنش در حق علامه هلی کار مشکلیه. ما رو این حساب میگیم که ثابت نیست کتاب ابن الغزائری، ولذا تضعیفش ثابت نمیشه، توثیق نجاشی میشه بلا معارض. سند رو ما قبول میکنیم، اما یک شبههی در دلالت این روایت داریم. روایات دیگه داشت من اغتیب عندهو فلم ینصره خذله الله، اینجا نداره من اغتیب عنده، به طور کلی داره که من خذل اخاه، یعنی من لم ینصر اخاه و هو یحتاج الی نصر. خلاف ارتکاز متشرعی است که بگیم برادر مؤمن در هنگام نیاز اگر نیاز پیدا کرد به یاری ما واجب است ما او را یاری کنیم. خیلی ها میگن ما میخواییم ازدواج کنیم، دختر مناسب گیرمون نمیاد، یا اخل مؤمن بیا یک دختر مناسبی رو به ما معرفی کن. بگیم من خزل اخا و هو یقدر و علا نصرتهی خزله الله فی دنیا و الاخره. یا میخواد ازدواج کنه پول نداره، خانه بخره پول نداره، بیمار پول نداره، اینا بگیم واجب است که ما کمک کنیم. این لوکانه لبان، اگه واجب بود لبان و وشتهر، و خلاف مرتکز متشرعی است. برای چی؟ برای اینکه اون از هلاک نجات بده، نیاز داره، کرای ماشین میخواد بده، اینم میگه آقا حالا امروز پیاده برو. حاجت دیگه از دم حرم میخواد بره. عرض شد خدمتتون که صفا شهر، این همه را پیاده بره، میگه بابا یک 1500ی به ما بده، اینم میگه نه نمیده، حرامه. حالا ببینید خیلی هم قضیه رو حالت چی بهش ندید، تراژدیش نکنید به قول خودتون. نه، کلام در اینه که واقعا باید هر کس نیاز دارد به او کمک کنیم. این اگر واجب بود لبانم اشتهر، ولذا بگید این روایت در خصوص غیبت میگه، خب این قرینه نداره. مرحوم استاد خودشون میفرمودن این جور خطابایی که اطلاقش قطعا مراد نیست نمیشه به اطلاقش عمل کرد، و مواردی همین جوریشون تطبیق، مثلا میفرمود اسراف. خب آیه قرآن میگه و ان المسرفین هم اصحاب النار، یا روایات نهی از اسراف داره، ولی خب اسراف به قول مطلق قطعا ایشون میگفت حرام نیست. حالا ایشون میگفت، حالا وارد بحثش نمیشه، پس باید حمله بر کراهت بکنیم، جمیع مراتب اسراف قطعا حرام نیست. یا حالا مشابهش هم ما بگیم من مثلا من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلم. خب هر روز یه مسلمان میگه یا للمسلمین ساعدونی، حالا یا میخوام ازدواج کنم پول بدید، میخوام بیمارم برم علاج کنم، عملیات زیباسازی، میخوام با این قیافه کسی به من زن نمیده، پول بدید برم عملیات زیباسازی انجام بدم. قدرت داره دیگه بابا، چقدر مگه پول میخوام؟ یه ملیون بهش بده این بنده خدا بره یک عمل زیباسازی انجام بده که اقلا یک کسی رغبت کنه به او. ببینید اینها از مواردی است که نمیشود به وجوبش به قول مطلق ملتزم شد، ولذا حدیث از اطلاق میفته دچار اجمال میشه. قدر متقنش شاید در مواردی باشه که اگر ما دفاع، اگر ما کمک نکنیم او را، او نابود میشه در زندگی، ارزش حد میشود، جانش از بین میرود، ضرر مهمی پیدا میکند که زندگیش تغییر میکند در این موارد. اما در غیر این مورد ما دیگه اطلاقش قابل التزام نیست و نمیتونیم به اطلاقش ملتزم بشیم. خب ولذا خزلهو یعنی مزان کمک او بود، یعنی نیاز به کمک او داشت و او کمک نکرد. نه اینکه خزلهو یعنی ضربن به او زد، خزلهو معناش این نیست که ظلمهو، خزلهو یعنی ترک نصرهو فی موضعن قابل للنصر، فی موضعن یتوقع فیه النصر، در مقابل نصر دیگه. اللهم انصر من نصره واخذل من خزله. خب علی مگر طبق نقل معروف مگر شبها علی علیه السلام نمی رفتن در خونه اصحاب؟ خب از بعضی ها که کمک گرفتن، ولی نقل معروف اینه که شبها با صدیقه طاهره می رفتن در خونه اصحاب، می بودن بیایید به ما کمک کنید و هیچ کس کمک نکرد. خب مصداق خزلان، مصداق بارز خزلان همینه دیگه، خزله دیگه. چه ظلمی بالاتر از اینکه دارن غیبت میکنن یک مؤمن را؟ میدونم کلام خزلان، شما میگید حتما باید ظلم بکنن به کسی تا صد کنه خزلهو؟ حالا نگفت که حالا متوجه شدم شما چی میفرمایید. ایشون میفرمایند که این روایت در مورد کمک کردن در نیازهای افراد نیست، نصرهو در مقابل ظالم نصرهو، و نمیگه اعانهو، نصرهو. نصرهو یعنی یک ظالمی به او ظلم میکند، نصرهو، و در مقابل نصرهو میشه خزلهو. اگه اینجوره شما باید بگردید هر کس طلبکاره و بدهکارش پولش رو نمیده، برید این ور اون ور کمک کنید او را. میاد میگه آقا من نتونستم طلبمو وصول کنم، شما بیایید طلبمو وصول کنید، و اگر وصول نکنید مصداق من خزل اخاهو و هو یقدر علی نصره خزله الله. شما میگید مرد حسابی، من خودم چقدر طلبکارم از مردم، حال ندارم برم طلبمو وصول بکنم، حالا بیام طلب تو رو وصول کنم، چه وجوبی داره؟ بله نه کجا لا یقدر علیه؟ اعتبار اجتماعی داره، یه تلفن بزنه طرف وحشت میکنه، واجبه؟ آخه اینا لوکانه لبانه وشتهر، اون وقت باید شما بشینید یه جا تمام تضییع حقهایی که در جامعه میشه شما میتونید عملا بیایید جلوی این تضییع حق رو بگیرید، ایصال حق بکنید به حقدار، شما مگه قوه مجریه اید؟ مگه قوه قضاییه اید؟ یه آدم معمولی هستید بگید نه من در حد توانم باید این کارو بکنم. آیا واجبه؟ اینا از چیزاییست که لوکان لبان و اشتهر، که هر این همه مردها به زنهاشون ظلم میکنن. حالا اومدن آقا میفرمایید یا برعکس، یا آمده از شما کمک میخواد، شما میتونی کمک کنی، تهدید کنی، یه جوری توریه کنی. توریه هم که میشه کرد، تماس بگیری بگی من به قول اون بزرگوار هم اسم بود با یکی از این رؤسای عرض شود که زنگ زده بود که من فلانی هستم، حتما این کار رو بکن، و کار مناسبی بود، یعنی جلوی ظلم یک مردی رو از یک زنی گرفته بود با این نه، فوقش توریه کرده، چه اشکال داره؟ توریه که حرام نیست، من در این مقام. پس واجب است این کار رو بکنیم؟ اینا از چیزی که لوکانه لبانه بشتر. در خصوص دفاع از مخاطب ممکنه واجب باشه، اما روایت که اینو نداره که. ولذا عمده دلیل این روایت اخیره که این مشکل دست استدلال بشه. اما اون شش روایت قبلی خب انصافا وثوق به صدور بعضیش که حاصل میشه، اما باید این شش تا روایت، میدونم سند باطله، میگیم وثوق پیدا میشه اجمالا، وثوق اجمالی مستفیض است، والا اگه سندش صحیح بود که ما احتیاج نداریم بگیم مستفیض است. شش تا روایت مستفیض نیست، پس باید چی مستفیض باشه؟ شش تا روایت دیگه. خب این شش تا روایت ممکنه کسی بگه که این منشأ وثوق میشه به صدور بعضی از اینها، و وقت فتوای آقای تبریزی که البته ایشان به موثقه ابراهیم ابن عمر یمانی استدلال کرد، ولیکن به جای این موثقه شش تا روایت دیگه قرار میگیره. اگه وثوق پیدا کنیم میتونه دلیل بر وجوب دفاع از مخاطب باشه، ولیکن با توجه به این که تو اون شش تا روایت بعضیاش قابل التزام نبود، مثل سبعینه، اون روایت گفت که کان وزر علیه وزر من اختابه سبعین مره، و بعضی هاشم که در سیاق مستحبات بود، در سیاق مستحبات بود دیگه، اون روایت هر سبب خدمتی که حقوق سی تا حق، وقتی اینها باعث شد که کم بشه تعداد روایات تام و دلاله دیگه، بالاخره مضمون حدیثی که سبین امر رو، این مضمون وثوق نوعی به خلافش است، ولذا عملا روایات کم میشه تعدادش، و دیگه حصول وثوق تابع این است که هر فردی وثوق پیدا کنه و باید ملتزم بشه به وجوب دفاع از مخاطب، و هر کس وثوق پیدا نکنه میتونه اصل براءت جاری کنه و دفاع از مخاطب واجب نمیشه. لابد آقای سیستانی هم از اون کسانی است که وثوق پیدا نکرده، فرموده احوت اولا اینه که دفاع از مخاطب بکنه. ما هم حالا سعی میکنیم وثوق پیدا نکنیم دیگه، چون بالاخره فعلا وثوق پیدا نکردیم. ما موثقه ابراهیم ابن عمر یمانی اگر بود سندش تمام بود به نظر ما، اما این اشکال دلالی رو داره. بقیه روایات بعضیاش سبعین که هست اشکال متنی داره، بعضیاش هم در سیاق مستحباته. خب حالا عرض شد خدمتون که ما دیگه وثوق شخصی باید حاصل بشه دیگه، اگر وثوق شخصی حاصل میشه باید دفاع کرد از مخاطب طبق وثوق شخصی به صدور این روایت. یک شبهه اینجا هست عرض کنم، و و اون اینه که گفته میشه، ما هم تو بحث اصول گفتیم، ممکنه گفته بشه که آقا شما چرا فقط این سه روایت و چهار روایت رو میگید وسوخ پیدا میکنیم یا نمیکنیم؟ روایاتی که سندش ضعیف است و مشتمل بر تکالیف است همش رو حساب کنید. صدها حدیث داریم راجع به تکالیف اخلاقی، اینا رو کنار هم بذارید. بینکم و بین الله علم قطعی اجمالی پیدا میشه به صدور بخشی از این روایات. اگر فقط این سه روایت یا چهار روایت رو حساب میکنید، این چهار روایت میگید خب چهار تا رو من وسوخ پیدا نمیکنم چون مضمونش هم مشترکه، شاید از همدیگه کپی کردن، از همدیگه گرفتن، این از اینجا رفته به اونجا، خب چرا ما وسوخ پیدا نمیکنیم روی این حساب دیگه؟ میگیم متن شبیه همه، ممکنه این متن از اینجا رفته به اونجا، از اونجا اومده به اینجا، از کم و زیاد شده. ولی اگر بگید این چهار حدیث وسوخ نمیاره، اما صدها حدیث دیگر داریم کنار این بگذارید و علم اجمالی پیدا میکنیم به یک سری تکالیف که مضمون روایات ضعیف و سند است، ولیکن چون تعداد این روایات زیاده علم اجمالی به صدور بعضی از اینا داریم، واجب میشه احتیاط و باید احتیاطاً در این بحث دفاع از مخطاب بکنیم. توی بحث دیگه فرض کنید که حجر مؤمن بیشتر از سه روز رو ترک کنیم و هاکذا. این یک شبهه است که اگر این شبهه به ماسته خلاصه خیلی مشکلات درست میشه. تأمل بفرمایید ان شاءالله تا هفته دیگه.